محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عن الامام ابی عبد الله الصادق علیه الصلاه و السلام: ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور. ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور. ما در روایات و متون دینی دو تا تعبیر داریم نزدیک به هم، یکی غیرت هست و یکی تعصب که گاهی هم تعبیر میشه ازش عصبیت. معمولا در روایات به خصوص غیرت یک مفهوم ارزشی تلقی شده، مثل همین حدیث: ان الله غیور یحب کل غیور. ولی تعصب و عصبیت بار منفی پیدا کرده. البته عرض میکنم غالب، وگرنه موارد استثنایی هم شما پیدا میکنید. ریشه لغوی هم اگر نگاه کنید با همین تفاوت مناسبت داره، چون غیرت در اصل لغت یعنی انسان نسبت به ناموس خودش حساس باشه و مواظب باشه، رگ داشته باشه. تعصب اینه که انسان نسبت به بستگان، اونم عصبه، به خصوص عصبه به کی میگن؟ بستگان پدری. در عرب هم میدونید اصلا بستگان مادری بستگان نبودن، بستگان پدری بستگان بودن. بنونا، بنو ابنائنا و بناتنا دختران کسان دیگه هستند. لذا عصب تعصب یعنی انسان نسبت به بستگانش حساس باشه. ظالمین کانو او مظلومین، خب این منفیه. انسان نسبت به پسر عموش و عموش و باباش و جدش حساس باشه، برای چی؟ اونا مثل دیگران هستن. یعنی میخوام عرض کنم تو خود لغتم بار منفی خابیده تو تعصب، بار مثبت خابیده در غیرت. اگر خواسته باشیم دوستان غیرت رو با یک بیان زیبا گویا معنا کنیم، میتونیم از امام مجتبی علیه السلام کمک بگیریم. امام علیه السلام در روایتی، امام مجتبی سوال شدن عن المروه، از مردانگی، از رگداری، از همت. فقال علیه السلام: شح الرجل علی دینه. این که انسانی بر دین شحیح باشه. ما دوستان یک شحه داریم با با میاد، یک شحه داریم با علا میاد. یعنی عرب گاهی میگه شح زیدون بماله. اما یه دفعه میگه شح زیدون علا ماله. این دوتا فرق میکنه. اگر گفت شح زیدون بماله با یه الساق دیگه، یعنی نسبت به مالش بخل ورزید و در اختیار دیگران نگذاشت. یا شح زیدون بدینه، که تو روایات داریم بدینتون شحیح باشید، یعنی بخیل باشید، دینتون رو مثل حمید ابن قحطبه در اختیار هارون رشید، در اختیار ابلیس نگذارید. عرب میگه شح زیدون بدینه، یا زیدون شحیحون بدینه، یعنی نسبت به دین بخیله. خوبم هست البته، انسان باید نسبت به دین بخیل باشه، یعنی در اختیار دیگران نگذاره. ولی اگر گفت شح زیدون علا دینه، علا برای چی میاد؟ استعلا، برای احاطه، یعنی اصلا خودشو انداخ روی دین. علا شح زیدون علا دینه، بالشو پهن کرد بر دین، مثل مرغ مادری که بالشو پهن میکنه رو سر بچه هاش، یا یه مادر فداکاری وقتی که یک مصیبت میاد بچه رو میگیره تو شکم خودش میخوابه، میگه اگر هم چیزی هم اومد پایین زلزله بیاد رو سر من، رو سر بچه‌م نیاد. عرب میگه شحت مثلا امرأه علا ولده، علا ولده ها، این علا. ولذا امام مجتبی علیه السلام میفرمایند مردانگی و ایستادگی اینه که انسان بر دینش شحیح باشه، خودشو سپر دین قرار بده، نه دین را سپر خودش. این میشه غیرت نسبت به دین. اگر کسی خودشو سپر دین قرار بده و بال پهن کنه بر دین، استعلاء اینجوری یعنی احاطه، این میشه غیرت نسبت به دین. و دوستان، انسان وقتی که مراجعه میکنه به سیره علما میبینه که عجیب حساس بودن، غیرت دینی داشتن. ما در آستانه 15 خرداد و رحلت امام قدس سره هستیم. اگر در یک کلمه، یعنی یک کسی بگه به ما حق داری فقط یک گزینه، دومم نگی، یک کلمه که بگی مثلا منشأ این نهضت از سال 42 چی بود، یک کلمه به نظر من رساترین تعبیر غیرت دینی. از اون امام که نهضت رو شروع کرد، علمای بزرگی که حمایت کردن، مراجع بزرگان دین، طلبه هایی که یاری کردن، ملتی که دنبال کردن، همه میبینید سر همین کلمه است. و در طول تاریخ این به شکل‌های مختلف بوده. من برای اون دوستان عرض میکردم که نقل میکنن مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در جلسه نشسته بود، جلسه با عظمت، جمعیت زیاد، منبری یه جمله‌ای گفت، این آقای بودلا تعریف میکنه در خاطراتش نقل میکنه، که تو این سخنرانی این آقا یه جمله‌ای بود که شبهه تجسم خداوند درش بود، شبهه تجسم. خب حالا خیلی ها مثلا توجه نمی کنن، میگن اصلا مردم حواسشون نیست، خوشبختانه این گوش میشنبن اون گوش بیرون میکنن. یه عده ممکنه بگن که حالا بعد که اومد پایین بهش تذکر بدید. مرحوم آقای بودلا نقل میکنه که ایشون فرمود که این حرف این آقا این شبهه رو داره، شبهه تجسم، بهش تذکر بدید. بغل دست آقای منبری معروف مشهد فرمود که عرض کرده بود که آقا بیاد پایین بهش تذکر میدیم فردا اصلاح کنه. ایشون فرموده بود خب این مردمی که امروز اومدن چی؟ شاید اینها فردا نباشن، بعضی هاشون نباشن، شاید مردن اصلا با همین اعتقاد امشب، ولی اینا دیگه بنده عرض میکنم. ایشون عرض کرده بود به آقای بروجردی که پس می نویسیم میدیم دستش. ایشون بمونه اینم کافی نیست، بالاخره حالا یه نوشته ایست، ممکنه یه جور دل بخواه یعنی پررنگ اصلاح نکنه که مردم متوجه بشن. گفتم پس شکار کنیم. فهمود یه چیز صحبت شو قطع کنید و یکی بلند چه اینو بگه مردم روشن بشن، سخنران محترم هم ادامه بده. ایشون میگه من بلند شدم بغل دست آقای بروجردی، گفتم آقای سخنران یه لحظه مکس کنید. چشم آقا، فرمودن این صحبت تو این شبهه رو ایجاد کرده برای مردم، مردم متوجه باشید که این شبهه درست نیست و این مثلا مقصود گویندم این نیست. گویندم تشکر کرده بود که خیلی ممنون. ببینید واقعا اینجور دین رو علماء بزرگ ما حفظ کردن. در حالات یکی از علمای بزرگ اصفهان می نویسن که اون مدّاح، اون روضه‌خوان جمله ای رو سه مرتبه گفت که امام حسین فرمود خواهرم خواهرم خواهرم، همچون مضمونی. ایشون ناراحت شده بود که امام یک بار گفت، تاریخ هم یک بار نوشته، شما برای چی سه بار میگی؟ امام سه بار نگفت خواهرم، یک بار گفت خواهرم. واقعا دوستان اینجور اگر اون غیرت که در گذشته ها در عالمان دین در بزرگان این غیرت هر وقت افول کنه، هر وقت غروب کنه، مشکلاتی هم به وجود میاره. اون وقت نمودهایی هم داره غیرت. گاهی انسان چیزایی از افراد بیرون میبینه که واقعا قبطه میخوره. این وهابی های سلفی عربستان یک پارچه رزالتن، قبول، تحجرن، قبول، یعنی خود اهل سنت هم اینا رو قبول ندارن. به عنوان یه عده جاهل متحجر خشک که یه تکانش بده میشکنه. واقعا انسان وقتی میره توشون یه مدتی میبیند هی به تنفرش افزوده میشه، نه رفتارشون نه کردارشون، هیچیشون شکل یه مسلمان واقعی رو نداره. ولی واقعا تو غیرت، تو اینی که دارن انسان، شما یک کتاب مثلا علیه خودشون نمیبینید، یک کتاب شیعه رو اونجا شما نمیبینید. من نمیخوام بگم مثلا این طرف ما اینجوری باشه، چون ما واهمه نداریم، اصلا تشیع از درون کتاب اونها در میاد، قبول. ولی گاهی انسان دوستان از رفقاش، از فضلایی، از نویسندگانی، از سخنرانانی یه چیز میشنوه که دیگه خیلی کجا رفته مثلا غیرت نسبت به ولایت، نسبت به امامت. این ما یه رسالتی داریم. من خدای نکرده با بعضی حرکات بی منطق، جدال خیز، اختلاف انگیز، فتنه وار، چون بعضی حرکاتی که بعضی ها انجام میدن فتنه است، مصداق بارز فتنه است. این حرکات ما فتنه میدونیم، اما باید انسان دوستان نسبت به امامت، نسبت به ولایت، نسبت به شریعت، نسبت به فقه، نسبت به میراث گذشتگان حساس باشه، غیرت داشته باشه و به اندازه توانش هم محافظت کنه. این فقهی که الان دست من و شماست کاشف از شریعت، این فقه بی زحمت به دست من و شما که نرسیده. یه مقداری دوستان این حالات علما رو مطالعه کنید. صاحب جواهر یه جای جواهر می نویسد در حالی دارم می نویسم که زنم مرده، عروسم مرده. اینا سنگ که نبوده دلشون که. مفتاح الکرامه می نویسه در حالی دارم می نویسم که تو سنگرم، جنگ با انگلیس. همین شرح لمعه ای که شماها 2 سال 3 سال در خدمتش هستید، در خدمتش هستیم، شهید ثانی در یک باقی فراری بوده در 6 ماه و 6 روز طبق تاریخ شروع و ختمش نوشته. وقت این میراث ها دوستان دست ما ها رسیده، تفسیرش یک جور، فقهش یک جور، حدیثش یک جور. من و شما یه تهران میریم میایم، شب میایم خسته، سرمون درد گرفته، ناراحت. 30 سال مسافرت میکردن برای اخذ حدیث با اون وسائل. 100 نفر کاروان حرکت میکرد، 98 تا بر نمیگشت. وقت رسیده دست من و شما. نسبت به میراث گذشتگان، نسبت به شریعت، نسبت به فقه غیرت. اون وقت نمودهای غیرت دوستان فرق میکنه. هر کسی باید یک جوری نمودهای غیرت رو نشون بده. یکیش اولی از همه خود توجه. این کاری که اخیراً تحت عنوان یه فیلمی شد در کشورم پخش شد، این رذالتکاری، خب این خیلی هم اعتراض دنبال خودش داشت. من مخصوصا گوش میکردم اعتراضها رو، چون البته من همش رو شاید در حد 5-6 دقیقه‌ش رو دیدم، متفرقه دیدم 10 دقیقه‌ش رو. خب این روحانیت رو که مشخصه چی کار میکنه، فقه رو مسخره میکنه، شریعت رو مسخره میکنه. میاد یه سوالی میکنه، اولا طرف سوال که میکنه سوال یک ابلهه از یک کس، جوابی که اون به اصطلاح هنرمند میده، اون سوژه فیلم، جواب مسخره آمیزه. خب این بالاخره تمسخر شریعت هست یا نه؟ این که مثلا از رستنگاه ما بشوریم به پایین جزء دین ما هست یا نه؟ بله، ان الله علی کل شیء قدیر جزء دین ماست، درسته؟ از رستنگاه بشورید تا زغن جزء دین ما هست یا نیست؟ اینا مثل اون دیگه، مثلا اون اصل این فرعه. تمسخر فقه، تمسخر شریعت، تمسخر متدینین. حتی وقتی میخواد مثلا نشون بده مستمع رو، یکی سکته ای شانه هاش کج شده، یا این قیافه های ابله، تمسخر متدینین. ببینید، و البته روحانیت. بعد اولا یک گلایه هست که چرا اینقدر حساسیت رو این قسمتشه؟ مگه اوناش تمسخر نیست؟ اوناش هم تمسخره، مجموعهش تمسخره. ببینید چرا اینجور میشه، یعنی چرا به این شکل در میاد، چرا مثلا مداهی های ما اینجوری میشه، به خودشون اجازه میدن هر چه برسن بگن. کجا اینا جزء دین ماست؟ اینها کدام کتاب، کدام نوشته؟ وقت پیام اینا چیه که مثلا تشیع به عنوان یه مکتب احساسی کم منطق، بی منطق، دیوانوار، بلزدلوار، اینا فرایند خوبی نداره. ببینید اینا بالاخره از یه جایی سرچشمه میگیره دیگه. اگر واقعا غیرت دینی باشد و بود، خب قطعا ما با یه همچون پدیده های، یعنی یه مداد جرأت نمی کرد یه روحانی نشسته هر چی میرسه بگه، میگه یه الان اگه یه ذره اشتباه میکنم آبروم میبره. اون نویسنده جرأت نمی کرد، اون به اصطلاح هنرمند جرأت نمی کرد هر غلطی میخواد بکنه، اون ژورنالیست، اون مقاله نویس جرأت نمی کرد هر چی میخواد بنویسه. وقتی همه چی به ولایت میرسه، به امامت میرسه سوبسید میدی، به شریعت میرسه اغماز میکنی، به و دوستان اینجور هم نیست که فکر کنید دنیا. خدمت یکی از آقایون بودیم، آقازاده ایشون میگفت ما یه تابلو میخوام در یکی از کشورهای اروپایی، حال اسم نمیبرم، میگفت یه تابلو ما میخوام بالا کنیم که مثلا دفتر حضرت آقای کی، نمیگذارن. میگفت اگر امروز این تابلو رو ببریم بالا، فردا میان سراغمون که شما کی هستید، چی هستید، چه کار میکنید. اینجور نیست که دوستان الان دارن این خورد ما میدن، آزادی آزادی، این نیست. همین استاد آلمانی آلبرشت که هفته پیش ایران بود، یکی از رفقا میگفت من که مدعو یکی از رفقای ما بود، اصلا اومده بود ایران، بهش گفت که ما از این آلبرشت پرسیدیم که برای چی تو ایران، چی برای تو خیلی جالبه، جالب اومد. گفت که من چیزی که برام جالب بود که اینقدر پول دست مردمه. گفت اگر در آلمان مثلا یک کسی اینقدر پول دستش باشه، میپرسن این پولا از کجا، همین پولشویی که الان یه مسئله جهانیه، باید بره توضیح بده. الان رسما دولت ها حسابهای مردم رو وارسی میکنن، جز در سوئد ظاهرن که مثل کشور خود ماست که وارسی نمیکنن، سوئد یکی از این دو که سوئیس، کشورهای دیگه وارسی میکنن که آقا این از پول از کجا آوردی، شما چقدر درآمد داری، چند تا بچه داری، خرج چیه، این پول از کجا اومده، باید توضیح بده. نتونه توضیح بده، بازخواستش میکنن. میگم من چیزی که برام تعجب اینه که میرم مثلا یه آقای یه مقدار پول، حالا من هر سالم این که فکر کردم مثلا اینا با دلار اشتباه کرده، اینم هست که مثلا خب یه بسته من مثلا 1000 تومانی ما باز به جایی بردیم. ولی ببینید این جوریه، اینجورم نیست که هر که هر کار میخواد بکنه، هر که هر مسیر میخواد بره، هر که هر تابلوی میخواد بالا کنه، برام اسمش بذاریم از این حرفایی که میزنن. البته قطعا کسی با اختناق، با استبداد، اون بر قضیه‌ام درسته، با سرکوب، با تو سر زدن، با یک هو حمله کردن، اینا منطق نیست، اینا ولی هست. حالا دوستان رسالتی که من و شماها داریم اینه که گفتم غیرت نمودهایی داره، اون متولی فرهنگی ما باید غیرتش یه جور نشون بده، اون مسئول اجرایی یه جور، اون آقای قوه قضاییه یه جور، من و شما یه طلب هم یه جور. اونی که غیرت دینی اقتضا میکنه، امروز تابستان رو در پیش دارید دوستان، اینه که انسان مسلح بشه به آنچه که دین نیاز داره. شما هم خود شحیح علادین بشید به قول امام مجتبی. خوب بال میخواد یا نه؟ یک کسی که میخواد شحیح علادین بشه یعنی بالشو پهن کنه رو دین، بال میخواد. یک کسی بال شکسته که نمیتونه بالشو پهن کنه. شما میخواد نسبت به فقه اسلام، شریعت اسلام شهید باشید، باید پاسخ خوب باشید. من اینو بارها براتون عرض کردم، این که ما بگیم فقها کم کار کردن، خیلی کار مانده، غلط، بی‌انصافیه. خیلی کار کردن، کم مانده، بی‌سوادیه، عدم اطلاعست. کم کار کردن، کم مانده، غلطه. خیلی کار کردن ولی خیلی خیلی مانده، این درست. خب این خیلی خیلی کی باید در آینده جواب بده؟ شما الان میبینید همین مثلا نمونه اندکش بحثایی که مطرح میشه چقدر راه، یعنی ما در آینده مثلا یه فقیه میخوام که فقط مثلا تو باب دیات، یه فقیه میخوام فقط مثلا تو باب اقتصاد، اونم مثلا خرید و فروشش باز دیگه، دورانی که بگن فلانی جامعه معقول و منقوله، این جسارته برای آینده. کسی بگن دارم بهش جسارت میکنم دیگه، دوران جامعه معقول و منقول یا ذی فنون در همه علوم منقول دیگه گذشته، این در آینده یه جسارت حساب میشه. یعنی اینقدر گستردگی کار هست. وقتی این طور شد باید نیروهایی که هستن، نیروهایی که هستید مسلح بشه نسبت به ولایت امامت. مطمئن باشید دوستان در آینده تشیع رو نمیشه با سر و صدا و داد و قال و این مدعی ها و این تو سر زدن ها که در جای خودش به نحو محدود خوبه، با این دو قید در جای خودش به نحو محدود، باید واقعا از درون قرآن. من برای اون دوستانم عرض کردم که ما یا معتقدیم قرآن راجع به اهل بیت و امامت چیزی گفته یا نگفته. اگر نگفته که علی عزبالله قرآن کوتاهی کرده، اگر گفته باید کشید بیرون. خیلی منطقی اهل بیت رو از زبان خودشون، اهل بیت رو از درون کتابهای اهل سنت، از عمل کردی که تاریخ به اینها گذاشته، اصلا با عمل خودمون، اگر دوستان 10 تا کتاب 20 تا کتاب متقن مستدل نوشته بشه ولی یک عالم شیعی زاهد، این بردش به مراتب بیشتر. این کاری که مرحوم آقای سعد موسی سعد در لبنان انجام داد، انسان بخواد داوری منصفانه داشته باشه اگه میمادن 20 تا کتاب متقن مینوشتن. و این شخص، یعنی این جنم نیست که همش بحث علمی باشه، عالمانی باشن در بلاد، در حوزه، در دنیا که خب وجودشون، رفتارشون، کردارشون تو طایفه‌شون. من یه نکته رو بارها میخواستم دوستان بگم، گاهی مثلا بعضی خانواده ها از دوستان زنگ میزنن که مثلا شما فلانی هستید، بله، مثلا آقای ما میاد درس شما، خب میگم من نمیدونم، من که نمیشناسم، تذکر بدید مثلا رفتارها. خب دوستان همین دیروز یک مورد داشتیم مثلا، اینها واقعا ما مطمئنیم که یک نفر رو هدایت کردیم که این کارو بکنیم؟ بله. یه آقای رفته از یه خانواده زن گرفت، اون خانوادم اولین ارتباطشون با یه روحانی از طریق این داماد بوده، بعد این داماد حالا این خانمو گرفته آورده، حالا بالاخره زندگی دیگه، گاهی این مقصره گاهی اون مقصره، خانمشو بدبین کرده، پدر خانمو بدبین کرده، برادر خانمها رو بدبین کرده. برادران اینو چجور ما میخوام فردای قیامت جواب بدیم؟ مگه ما دست چند نفر رو مطمئنیم گرفتیم که بعد این کارو میکنیم؟ بعدم پناه بر خدا بعضی وقتا استناد به اسلام میکنه، یعنی وقتی هم میخواد بگه میگه اسلام گفته. خب اسلام گفته، شرایطش هم هست، زمینه‌هاش هم هست، تو هنوز مثلا نمیتونید یکیشو اداره کنی، حال هی دم از تجدید فراش میزنه. خب واقعا مگه این زهرمار چقدر ارزش داره؟ مگه چقدر چیزه؟ چقدر انسان نسبت به دین دوستان بیغیده؟ این اگه دقت کنید، کسی نسبت به دین غیرت داشته باشه حرکاتشو حساب میکنه، من این کار بکنم عکس العمل چیه، باثابش چیه. به هر حال دوستان مواظب باشیم، آمده آقا خانمش رو حبس کرده در خانه، مرد خب نباید اجازه بده که زن، البته خب اینا همش بحث داره، نباید اجازه بده، اگر حرج باشه چی، اگر ضرر باشه چی، اگر صله رحم باشه چی، اگر مصلحت نباشه چی، اینا همش بحثای فقهی میخواد و من نمیخوام احساسی صحبت کنم، شما میدونید این منظور من نیست، ایناش جدا. اما این حرکت شما چه بازتابی داره؟ ما مسئول بازتاب اعمالمون نیستیم؟ یعنی واقعا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فردا مؤاخذه نمی کنن که تو سرباز من بودی ولی رم دادی و فاصله دادی مردم را. دوستان هرچه انسان بیشتر دقت میکنه، غیرت هم تدین میاره هم حساسیت میاره هم کوشش میاره. وقتی که غیرت داشت، دین نیاز به عالم فهمیده داره، میره درس میخونه. اگه درس نخون معلوم غیرتش کمه. اگر دید با حرکتش دین میره زیر سوال، دین ناموسش نمیذاره اجنبی بیاد سراغ این ناموس. اگر دید باید با حرکات خودش حفظ کنه، دین تدین میاره، دین حساسیت میاره، چشمشو هم نمیگذاره رد بشه. ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور. حدیثی که دوستان نقل کردم، نور الثقلین جلد اول صفحه 777، اون حدیث امام مجتبی از تحف العقول صفحه 170. خب یه مقدار بحثمون طول کشید، دیگه دیدم تابستان در پیشه، خواستم برای تابستونتون کار در بیارم و در بیاد. ما دوستان بنا داریم بحث این آیه رو خاموشش کنیم. دیروز عرض کردیم که این چک هایی که هست، مثل همین چک های معمولی یا مثل سفته، مثل ایران چک به اصطلاح، چک های مسافرتی، اینها رو گفتیم که مثل چک های معمولی و سفته رو گفتیم که اینها سندن، حتی بانک تعهدی نسبت به پاس کردن اینها نداره. البته من امروز یه تذکر بدم، خواستید یادداشت کنید، این روالی که تو بانک های ما اجرا میشه نسبت به چک های معمولی، این خلاف قانونه ها. از نظر قانون، چه قانون تجارت، اگر خواستید مراجعه کنید ماده 310 و 311 قانون تجارت، حتی از نظر آیین‌نامه خود بانک ها، چک به منزله سند چیه؟ سند نقده. گوش میکنید؟ حتی این تاریخ هایی که برای چک میزنن، این تاریخ ها اعتبار نداره. یعنی شما اگر یه چکی دادید به یک نفر برای 6 ماه دیگه، از نظر قانون کشور ما ایشون میتونه همین امروز یقه شما رو بگیره، ببره بانک و به رئیس بانک بگه باید این چک رو، اگر نه نباید دیگه، اگرم پول هست، چون اگر نیست اصلا نباید چک بکشه و بانک نباید به تاریخ چک گیر بده. اون ماده 5شون تفسیر یکش اینه که تاریخهایی که معمولا در چک ها قید میشه، این تاریخ ها اعتبار نداره و چک های معمولی هم به منزله سند نقد حساب میشه. اصلا چک و کسی باید بکشه که داخل بانک پول داشته باشه. ولی تا این ساعت که من دارم با شما صحبت میکنم عرف بانک ها این نیست. بانک ها عرفشون، حتی گاهی با بعضشون صحبت میکنیم میگن آقا اخلاقا بالاخره ما این مراعات میکنیم، عرف بانک ها اینه که تا تاریخ نرسه چک رو پاس نمی کنن. چنانچه عرف صاحبان چک اینه که چک رو میکشن در حالی که پولی به حساب ندارن. البته اینا یه مقداری تو معاملاتش تفاوت میکنه. من اونچه که دیروز گفتم ناظر به رویه و عرفیست که الان در کشور ما اجرا میشه. کار به قانون تجارت و قانون حسابهای جاری ما نداشتیم. خب این یه تذکری بود که حتما باید یه گوشه یادداشت کنید. دوستان عرض کردم ما یک نوع چک هایی داریم که دیروز میگفتیم شتر گاو پلنگه. الان این چک های مسافرتی، این چک های مسافرتی نه معامله حواله باش میشه نه معامله اسکناس. معامله اسکناس باهاش نمیشه. نمیدونم، قاعدتا خیلیاتون به بانک مراجعه داشتید دیگه. وقتی که میرید چک رو نقدش کنید اولا کارت شناسایی میخواد، بعد میاد میگه امضا کن، به عنوان مشتری امضا کن، بعد میاد چکو چکار میکنه، باطلش میکنه تا پول به شما میده. و این رفتارها رفتار با اسکناس نیست. شما اگر بخواد یه اسکناسی به بانک بدید عوضش کنید، حتی کارت شناسایی نمیخواد از شما. چنانچه نمیگه پشت چیزی رو امضا کن، چنانچه پول رو باطل نمیکنن، اما این چگاه رو باطل میکنن. این تفاوت رفتار معلوم میشه که از نظر بانک ها اینها حکم اسکناس نداره. اگر برخی مراجع تو دستگردان اینها شبهه میکنن نباید مثل اون آقای منشی دفتر بگیم من قبول ندارم ولی آقا اینو میگن، و بالاخره یه استدلالیه. اما از اون طرف معامله صرف حوالن باش نمیکنن. مثلا یکی از نشانه های حواله چی بود آقایون؟ این بود که اگر گم بشه یا بسوزد ضرری متوجه کسی که این حواله رو گم کرده نمیشه. الان شما یه حواله از من دارید و من ببینم حواله دست شما افتاد تو آتش سوخت، میگم هیچ ناراحت نباشید، طلب من داری شما. یعنی سوختن حواله نباید ضرری متوجه شما بکنه. ولی اگر این چک ها بسوزد، البته من فرصت نکردم باز اینو تحقیق کنم با بانک ها، لذا دیدید نوشتم باید بیشتر کار بشه. ظاهرن معامله حواله نمی کنن، میگن سوخته مثل این که چی بسوزد؟ اسکناس بسوزه دیگه، سوخته دیگه. یعنی از این جهت معامله اسکناس میکنن. بله میدونم. یعنی اگر ثابت بشه که سوخته، بانک هم ثابت بشه و بانک هم بتونه مثلا با بانک مرکزی ثابت کنه، بانک مرکزی بهش بر میگردونه. ها این طوریه دیگه. عرض میکنم من الان تخصص ندارم، یعنی هرچی شما بگید من قبول میکنم، ولی سوال میکنم. اجمالا بذارید رد بشیم. ما اصل بحثمون چیز دیگه است. اصل بحث ما اینه که همون حرفی که آقایون زدیم دو روز قبل، ما گفتیم هر جا صدق بفرمایید، هر جا صدق بی بکند احل الله البی پیاده میشه. ولی خیلی جاها که در لفظ آقایون میگن بی، واقعا بی نیست. برای اینکه از قربتم بیام بیرون، من دیروز یه فتوایی رو از یکی از مراجع معاصر براتون نقل کردم که مراجعه کنید. این دوستمون آقای قاسمی، البته قاسمی دسفولی، ما چند تا قاسمی داریم اینجا، ایشون یه فتوایی رو باز از جناب آقای مکارم آورده بود که سریع‌تر از اون حرف من بود، با اینکه من دیده بودم اون فتوا رو ولی پریشب پیدا نکردم. نه ایشون هم درسته، برای شما هم آورده بودید عربیش، ایشون آورده فارسیش، من تا اول من از ایشون مطالعه کردم. خب خداوند به هر دوتون توفیق بده و به همه توفیق بده. اجمالا دیگه صراحت داره در مطلب، ایشون میگه پول ثمنه نه مسمن، مگر یه انگیزهی باشه مثل مبادلات ارزی و امثال زاله، که خب حرف خوبیست و من اگر پریروز این حرفو خبر داشتم این حرفو انتخاب میکردم. از من در فقه و عرف آوردم، من تا پریشب پیدا نکردم که بیارم. آقایون بذارید تمامش بکنیم این تکه ها رو که بس این قسمت تمام بشه. ما در صدق بی بگید آقا شبه کردیم، بنابراین اگر کسی حاصل کلاس رو سوال کنه شما چی جواب میدید؟ یک کسی قرض میخواد، کسی بهش قرض نمیده، میاد میره به یه نفر میگه آقا 1000 تا اسکناس به من بفروش، 6 ماه دیگه 1200 تا بهت میدم. گفتیم چی؟ گفتیم اصلا این بی نیست، ولذا صدق بی مشکله. از این جهت اشکال کردیم، نه از اون جهتی که مرحوم امام اشکال میفرمود که این معاملات به قصد فرار، گفتیم اون جدا، اصلا صدق بی مشکله. حالا دوستان یه سوال، صدق صلح اگر باشه چی؟ یه کسی بگه ما اینو تحت عنوان مصالحه، چنانچه دوستان حاصل کلاس ما این شد که معامله چک هام خالی از اشکال نیست. یه کسی چک 2 ماهه داره میفروشه به یه نفر نقد میگیره، کمتر میگیره، باز همینم این بی صدق نمی کنه، بفروشه ذمه رو بخره 2 ماهه گرانتر. مصالحه چطور؟ آیا میتونیم از طریق مصالحه درست کنیم یا نه؟ خب این دیگه بستگی داره. میخوام عرض کنم دوستان ما بیع و مشکل کردیم، ممکنه مصالحه را جایز بدونیم. البته اگر بگیم ربا در مصالحه نمیاد، من تو پاورقی نوشتم که برخی علما میگن ربا در همه عقود جاریه، ولی توجه داشته باشید اون ربایی که میگن در همه عقود جاریه ربای معاملی است، نه ربای قرضی، و ربای معاملی در معدودات نمیاد. میدونید وقت نتیجه این حرفا چی میشه؟ نتیجه این میشه که از طریق صلح میشه حل کرد. تازه یادتون باشه ما میگفتیم عقود لازم نیست عنوان شناخته شده خاصی داشته باشه، اگر رویه بشه عرف بشه عدله امضا شاملش میشه. دوستان این تتمه رو مطالعه کنید، برای شنبه میریم تطبیق 5 و صلی الله علی محمد و آله.